بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله. بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. گرامی می دادیم دهه فجر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به یاد خاطره شهدا امام راحله عظیم الشان، گرامی می دادیم به برای مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و سرفرازی روز ابزون از خداوند مسلط داریم، و همچنین برای خدمتگزاران صدیق نظام و آرزوی نابودی و هلاکت هرچه سریع‌تر سران کشورهای کانون شرارت امریکا و صهیونیسم بین‌الملل و پیروزی نهایی اسلام و مسلمین. این انقلاب یک نعمت واسعی الهی است در شرایط کنونی برای جهان بشریت، جهانی که سراسر ظلم، ابتذال، انحطاط، انحراف به شکل فزاینده و روزافزون هست و فریادها از نوعی مظلومین به جایی نمی رسید، این انقلاب آمد یک فجر نورانی در تاریکی ظلمانی ظلم جهانی شد. آرزوی اولیاء خدا و حضرات معصومین علیهم السلام همچین فضایی برای اسلام ناب بود. به همین خاطر حفظ این انقلاب بر همه مسلمین به ویژه مردم ایران واجب است، چون ادله‌ای که بر ایجاد انقلاب هست مضاعفت هم بر حفظش هست، و اگر این انقلاب دچار مشکلاتی بشه، دچار بحران و سقوط بشه، وهن اسلام و شیعه و ایران هست و سرکرده های ظلم حکومتشون بر این کشور تحقق پیدا میکنه و ظلم جهانشون بیشتر میشه. به همین خاطر حفظ انقلاب واجب هست و همگان باید در این رابطه تلاشی جهادی کنیم، به انفس، به اموال، به السان، هر چیزی که ممکن هست برای حفظ و ارتقاء سطح قدرت و اقتدار ملی و بین المللی نظام باید انجام دهند، به ویژه خواص که در صدر خواص در این باره روحانیت حوزه‌های علمیه هست، باید حوزه‌های علمیه در صدر حمایت از نظام، فراست از نظام باشه. خب تجلی انقلاب اسلامی در وجود مبارک رهبریت هست، امام راحل عظیم الشان الان مقام معظم رهبر، حفظ حرمت و حریم رهبریت یعنی حفظ حرمت و حریم انقلاب تشیع بلکه اسلام ایران. به همین جهت هست که دشمنان این مؤلفه اصلی انقلاب و قدرت ملی به اقتدار بین المللی رو مورد تعرض قرار میدن. به این طبیعی است چون دشمن در زمان پیامبران پیامبر رو در زمان حضرت معصومین معصومین و در زمانی که مرجعیت به عنوان فرد تعیین کننده جریانات اجتماعی سیاسی بود، مرجعیت و وقتی که رهبریت هم افزون بشه بر مرجعیت، به شدت جهان استکبار رهبریت رو نشانه میگیره. خب بر هر شخص مسلمان، شخص بصیر، جریانات فکری، فرهنگی، سیاسی، شخصیت ها، هر آزادی خواهی واجب هست حفاظت از حرمت و حریم رهبریت. کوچکترین تعلل در این کار سخت‌ترین هم عقوبت در پی داره و هم آثار زیانبار سیاسی در کشور، چون دشمن نفوذ پیدا میکنه و ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد میکنه. به همین خاطر حفظ و حراست از انقلاب و حرمت و حریم رهبریت یک واجب شرعی و یک حکم لازم عقلی است و یک گزاره فوق‌العاده مورد توجه ملی است برای کشوری که استقلال پیدا کرده، آزادی پیدا کرده، مقابل دشمنان قسم خورده جهان ایستاده. خب هر ایرانی لازم هست که از استقلال کشور خودش دفاع کنه، از مظهر استقلال کشور خودش که رهبریت هست دفاع کنه و دشمن رو خوب بشناسیم. دشمن رژیم صهیونیستی است، امریکاست، کشورهای دنبالو رو به امریکا مثل این کشورهای سگانه اروپایی است، انگلیس و آلمان و فرانسه. اینها تاریخی پر از جنایت دارن. اگر کتاب جنایت تاریخی این کشورهایی که نام بردم ملاحظه بفرمایی، کاملا اشراف پیدا میشه که اصلا حیات اینها بر خون مظلومان جهان هست. خب اینها مخالفین انقلابن، با هر کس موافق بودن معلوم بشه اون شخص هم ریشه در جنایت و خیانت داره. این اساس کار هست. اگر خواستیم کسی رو بشناسیم، ببینیم دوستانش، حامیانش کی هست، دشمنانش کی هست. یعنی دیدید صهیونیسم رو اینا رو به نزد کسی حمایت میکنه، امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان از کسی حمایت میکنن، بدونید اوضاع خرابش. اون انسانیست که ریشه در همین تفکرات این کشورها داره. یکی باید خیلی هوشیار هوشمند و اینکه مقام معظم رهبری فرمودن جهاد تبعیم واجب قطعی فوریست، بدین خاطر بود که دشمنان به دنبال استحاله کردن و واژگونه کردن تفکرات جامعه هستن. همین کشورهایی که نام بردن که جنایتشون اصلا مبرهن هست، حمله میکنن به ذهن، اینها رو به عنوان حامی حامی حقوق بشر معرفی میکنن، در حالی که اینها جنایتکارترین کشورها به حقوق بشری هستند. شما امریکا با بومیان امریکا چه کار کرد؟ انگلستان در تاریخ استعمارگری خودش چه کار کرده؟ در هند در تاریخ مذکور هست، خودشون هم از آن دارن، ده ها میلیون هندی رو کشتن. در خود ایران قطعی تحمیلی ایجاد کردن، 10-12 میلیون مردم از فهدی مردن. چقدر در این کشورهای مستعمره مردم به بردگی کشیدن. فرانسه هم همینطور، آلمان هم همینطور. دو جنگ جهانی آلمان ایجاد کرد و بعد چه مشکلاتی بریم هم به جهان مالک جهان ایجاد کرد. خب اینها بیان فردی را علم بکنن که این بیاد دوباره ما ارتجاع پیدا کنیم به وابستگی، به اینکه این سفارتخانه ها بر ما حکومت کنن، ثروت ایران رو به یغما ببرن. در نظم نویل جهانی که ترسیم کردن، امریکا و در حاله ایشون صهیونیسم بین‌الملل به دنبال تسلط بر مراکز قدرت جهانی برای چپاول ثروت و منابع کشورها هست. این فکرشون هست و در کشورها دنبال آدم هایی میگردن که بتونن این فکر رو پیاده کنند، تحقق ببرن. خب ما یک کشور مستقل قوی بیام دوباره برگردیم به اون حالت قبل؟ نه، این مردم، این مملکت، این رهبریت، این صدها هزار خون شهید حرکتی رو آغاز کرده که انشالله روز به روز هم پیروزی دیدیم. فتنه هایی که پس از دیگری رو در نور دیدیم با حد اقل حاسی، انشالله از این به بعدن این تهدیدات، این چنگ و دندان نشان دادن های این حیوانات وحشی انسانی پشت سر میگذاریم. انشاءالله با رهبریت مقام معظم، رهبری حضور میلیونی مردم، نیروهای مسلح، امنیتی و انشاءالله این انقلاب دست صاحب اصلیش حضرت مهدی آل محمد انشاءالله خواهیم رسون. خب برخی از حضرات قائم شدن به وجوب تأخیری صلات جمعه در زمان غیبت، بلکه گفتن در زمان حضور هم همینطور بوده، زمان رسول الله هم همینطور بوده، زمان حضرات معصومین وقتی حکومت هم داشتن مثل حکومت آقا امیرالمومنین امام حسن مجتبی علیه السلام هم همینطور بوده. قرائنی هم برای خودشون ارائه کردن که من در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم. ما هم ادله وجوب تأخیری داشتن صلات جمعه رو رد کردیم، هم قرائن رو رد کردیم. الان قرائنی رو بیان میکنم که خدمتتون که دلالت میکنن بر وجوب تعیینی داشتن، یعنی گذشته از اینکه قرائن وجوب تأخیری رو رد کردیم هم را با ادلهشون ادله هم آوردیم برای وجوب تعیینی داشتن، الان قرائنی رو بیان میکنیم که اون قرائن هم دلالت بر وجوب تعیینی میکنه. مثل این روایت زراره محمد ابن الحسن عن الصفار عن یعقوب ابن یزید عن حماد حماد ابن ایساس عن حریز عن فزیل عن حریز و فزیل عن حریز و فزیل فزیل ابن ایساس عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال صلاة الجمعه فریضتون بل اجتماع و الیها فریضتون مع الامام، یعنی اگر امام جمعه داشته اجتماع به اون هم فریض است. اون که اول میگه صلات الجمعه فریضتون یعنی در مقام جعل این فریضه هست، فسعوا الی ذکر الله. بل اجتماع الیها فریضتون مع الامام یعنی در مقام اثبات، یعنی اجتماع حضور وقتی که امام وجود داره اون فریضه هست. فإن ترک، اینجا رو دقت کنید، فإن ترک رجل من غیر علت صلاه جمعه، اگر یه فردی سه تا نماز جمعه رو ترک کرد من غیر علت فقد ترک ثلاث فرائض ولا یدعو ثلاث فرائض من غیر علت الا منافق. خب اگر وجوب تأخیری داشت نماز جمعه آمدن ترک فریضه نبود، خب نماز زور بکن، این قرینه هست. روایت دیگری رو ملاحظه بفرمایید. البته همین روایتی که عرض کردم از مرحوم کلینی هم نقل شده، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز حریز ابن عبدالله عن زراره ابن اعین عن ابی جعفر. همین روایتی که خدمتون عرض کردم دو تا سند داره. خب قرینه دیگه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی حتی هست عن احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری هست عن الحسین ابن سعید حسین ابن سعید احوازی عن نظر ابن سوید سوید سعید هست عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم، یعنی این روایت رو از امام صادق دو نفر نقل کرده، سلسله سند دو تا هست. قال ان الله عز وجل فرض فی کل سبعه ایام خمسا و ثلاثین صلاتا منها صلات واجبه علی کل مسلم ان یشهدها، بر تمام مسلمان ها واجبه که حضور پیدا کنن، یشهدانی حضور الا خمسه، المریض و المملوک و المسافر و المرأه و السبی. شما نگاه کنید میفرماد که بر هر مسلمانی واجبه که حضور پیدا کنه، تو واجب تأخیری که واجب نیست حضور پیدا کنه، و بعد استثناء هم بخوره. بگید جز این پنج تا. خب اگر این پنج تا حضور نمیخوان داشته واجب تأخیری باشه، خب اینا چه بهشون میگه استثناء بکنید چه استثناء نکنید، اینها مجازن که حضور پیدا نکنن. بعد میگه واجب است که حضور پیدا کنن، یشهد ها غیر از اینها. این استثناء نشان میده که بر دیگران، بر کل دیگران غیر از این پنج گروه واجب هست و وجوبش خوشید حضورشون واجب هست. اگر تأخیری بود که حضورشون به این شکل واجب نمیشد که استثناء هم بکنه. چون واجب تأخیری دست خود انسانه، میتونه بیاد میتونه نیاد. بعد که ظهور در این علا کل مسلم ان یشهد، این ظهور در وجوب تعینی داره. روایت دیگری که عرض میکنم، محمد ابن یعقوب به اسناده ان الحسین ابن سعید، خاطرتون میاد محمد ابن یعقوب تاریخش به حسین ابن سعید چی هست؟ خیلی اینو ما بیان کردیم، اینو باید یه حفظ باشه. یه سندش که دیگه سند خیلی مشهور اینه، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حسین ابن سعید. این یک طریق خیلی محکمی است. ان صفوان ان منصور ان ابی عبدالله فی حدیث الجمعه واجبتون علا کل احد، بر همه نماز جمعه واجب. لا یعذر الناس، معذور نیست کسی درش الا خمسه، مگر پنج گروه: المرء والمملوک والمسافر والمریض والسلیم. داره بیان میکنه معذور نیست کسی درش، یعنی هیچ کس عذر نداره جز این پنج تا. خب اگر واجب تأخیری بود اصلا بحث عذر و عدم عذر نبود، خب گروهی می آمدن گروهی نمی آمدن. در واجب تأخیری هر کسی نیاد عذر داره. چرا این پنجتا رو استثناء میکنه؟ ترجمه می فرمایید؟ در واجب تأخیری، وقتی واجب تأخیری شد، هر کدوم شما بگیرید انجام بدید معذورید از دیگری، همه معذورن. مثلا نماز جمعه واجب، نماز ظهر واجب، هیچ کس نماز جمعه نیاد. در کل تاریخ بشریت هیچ کس نماز جمعه واجب تأخیری هم باشه، خب همه معذورن دیگه. چرا؟ تو واجب تأخیری. اگه سوال ازشون بشه چرا شما نماز جمعه نمیخونید، میگه نماز واجب تأخیری است، یه عذر منه، واجب تأخیری. این که در روایت منصور بن عازم بیاد میکنه میگه بر همه واجب لا یعذر فیه یا الا خمسه، این نشان به واجب تعینی است که هیچ کس عذری ندارد مگر پنج گروه، مگر این پنج گروه عذر دارد. و الا اگه واجب تأخیری بود اصلا بحث عذر و غیر عذر نبود. واجب تأخیری است، انسان میره نماز ظهر میخونه. اگر هم کسی سوال کرد چرا شما نماز جمعه نمی، میگه آن نماز جمعه واجب تأخیری است، مشکلی نیست که نماز ظهر بود، که بحث عذر نیست. میگه لا یعذر الناس، لا یعذر الناس فیها الا خمسه، مردم معذور نیستن در رابطه با نماز جمعه مگر پنج گروه. خب این ظهور جدی در وجوب تعینی داره، قرینه قطعیه هست بر وجوب تعینی. و الا اگر وجوب تأخیری بود چطور بحث عذر نیست که آدم یکی رو انتخاب میکنه ما جمعه اصلا نمیاد، الان برخی مثلا نماز جمعه نمیان، از زمانی که تکلیف شدن تا زمانی که فوت میکنن نماز جمعه نمیاد. کسی میتونه به اینها بگه چرا نماز جمعه نیومدی؟ و ایچون هم بگه من نماز ظهر میخونم، همچون عذری بیاره. کسی اشکال میتونه بهش بکنه؟ واجب تأخیریست، واجب تأخیری. اما امام میگه واجب است بر همه، لا یعذر الناس فیها. اصلا کسی نمیتونه عذر بیاره که چرا نماز جمعه نیومده، جز یک، جز این پنج تا. پس معلوم میشه برای دیگران واجب چی هست؟ واجب تعیینی است. بلا واجب تأخیری بود قشنگ میشد عذر آورد که من اون عدل دیگر وجوبه، عدل دیگری از نماز جمعه انجام میده، نماز ظهر. اینی که اینها قرائن جدی است بر مسئله. به همین خاطر مرحوم آقای خویی و برخی از حضرات آمدن یه درجه تخفیف دادن، گفتن حضور در نماز جمعه وجوب تعیینی است، نمیشه با این روایات آدم روح بگردانه و نبینه. اما در انعقادش و اقامش، یعنی برگزاریش، تو اونجا وجوب تأخیریه. لذا در اقامه وجوب تأخیری، ولی وقتی که منعقد شد حضور تعیینی. آمدن یه چیز واسطه ای درست کنن، یعنی هم تأخیری ها رو راضی بکنن هم تعیینی ها رو راضی بکنن. عرض بنده اینه، هر دو ناراضی هم، چون هیچ کدوم با این دلائلی که مرحوم آقای خویی و برخی از حضرات ارائه میکردن با ادله موجود و فن فقه نمیسازه. به همین خاطر هست این قول آقای مرحوم آقای خویی که از اجلاء فقها ما هست و برخی از قدما هم این نظری رو داشتن. خدمتون که عرض کنم از یه قابل اعتنائیست که میشه برش نقد کرد انشاءالله جلسه. الحمدلله رب العالمین.